Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
سلام، من پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه‌مند به فیلم‌های مستند و اینجا در پادکست داکس فیلم‌های مستندی که می‌بینم رو براتون تعریف می‌کنم. شاید خیلی از ما نام برند لاستیک میشلین به گوشمون خورده باشه. یه شرکت بزرگ فرانسوی که انواع تایر برای دوچرخه و موتور و ماشین و حتی قطار و هواپیما تولید میکنه. اما غیر از صنعت تایر، نام میشلین به یک صنعت بزرگ دیگه هم گره خورده. صنعت آشپزی. برادران میشلین که صاحب اون کارخونه بودن، برای اینکه در دراز مدت فروش محصولات خودشونو بیشتر کنن، شروع کردن به تشویق کردن مردم به اینکه سفر برید. واضحه دیگه، هر چقدر بیشتر مردم سفر کنن، فروش لاستیک هم بیشتر میشه. برای این کار اونا اومدن یک راهنمای سفر منتشر کردن که در اون لیست رستوران‌ها و هتل‌های شهرهای مختلف فرانسه وجود داشت. به خاطر استقبالی که از این راهنمای سفر شد، به مرور برادران میشلین دست به یک کار جالب دیگه زدن. در سال 1920، یعنی 100 سال پیش، اونها یه تعداد بازرس ناشناس به رستوران‌ها فرستادن و رستوران‌ها رو اومدن پنهانی ارزیابی کردن و در نسخه‌های بعدی راهنمای سفرشون به رستوران‌ها ستاره میشلین دادن. چطور؟ اومدن تعریف کردن، گفتن که رستوران‌های یک ستاره، ما اونها رو به عنوان رستوران‌هایی می‌شناسیم که خوب و مناسب هستن و مردم میتونن در طول سفر برای صرف غذا به اونجا برن. گفتن رستوران دو ستاره رستورانیه که ارزش اینو داره که تغییر مسیر بدید و برید اون رستوران رو امتحان کنید. مثلا دارید میرید اصفهان، راهتون رو کج میکنید، میرید به یه رستورانی در گلپایگان غذاتون رو میل میکنید و بعد دوباره برمیگردید به مسیرتون به سمت اصفهان. به عنوان مثال رستوران سه ستاره اما داستانش جالب‌تره. رستوران سه ستاره خودش اصلا ارزش یک سفر رو داره، یعنی بلند میشید میرید به یه شهر یا یه کشور دیگه‌ای که بتونید آشپزی استثنایی اون رستوران رو تجربه کنید. پر واضحه که غذاهای مخصوص همچین رستورانی با دقت و ظرافت تمام و با استفاده از بهترین مواد اولیه تهیه میشن. معیارهای ارزیابی رستوران سه ستاره میشلین اینها هستن: کیفیت و تازگی مواد اولیه، مهارت در طعم‌دار کردن و طبخ غذا، شخصیت سرآشپز و ثبات در حفظ کیفیت. داستان این اپیزود راجع به شخصیت جالب یک سرآشپز است که یک رستوران خیلی خیلی خاص سوشی در ژاپن رو میگردونه. این رستوران 3 ستاره میشلین شهرتش عالمگیر شده و آدمای سرشناس دنیا به اونجا میرن. به عنوان مثال وقتی که باراک اوباما به ژاپن سفر کرده بود، نخست وزیر ژاپن اون رو به این رستوران دعوت کرده بود. اما اگه فکر میکنید که این یه رستوران بزرگ و مجلله، سخت در اشتباهید. این رستوران فقط 10 تا صندلی داره و حتی توالتش هم بیرون از رستوران قرار گرفته. هیچ رستوران 3 ستاره دیگه‌ای در دنیا مثل این وجود نداره. اما بیشتر از اندازه رستوران، چیزی که باعث شهرت این رستوران شده، مالک و سرآشپز این رستوران است که یک انسان بسیار ویژه است. فیلم مستند جیرو رویای سوشی می‌بیند در مورد شخصیت عجیب سرآشپز این رستوران خاص است. آقای جیرو اونو که در زمان ساخت این فیلم در سال 2011 85 ساله بوده، یه آدم کمالگراست و نگاه و فلسفه جالبی در زندگی و کار خودش داره. وقتی که رستوران جیرو 3 ستاره میشلین شد، همه تعجب کردن که چطور این رستوران کوچیک تونسته 3 ستاره بشه. اما مطمئنم در آخر این اپیزود شما هم موافق میشید با اینکه این 3 ستاره از شیر مادرم حلالتر بوده برای رستوران آقای جیرو اونو. پس این فیلم راجب شخصیت و نگرش جیرو هست و راجب سوشی نیست. اما از اونجایی که رستوران این آدم یک رستوران سوشی هست، قبل از اینکه شیرجه بزنیم توی فیلم، به نظرم لازمه یک کوچولو در مورد سوشی هم توضیح بدیم. چون شاید در کشورمون همه سوشی رو تجربه نکرده باشن و احتمالاً این توضیح لازم باشه. کلاً غذاهای ژاپنی رو میشه در چند گروه دسته‌بندی کرد. مثلا سوبا که غذاهایی هستن که با رشته یا نودل تهیه میشن، مثل انواع سوپ. گروه دیگه تمپورا که شاید بشه گفت یه جور سوخاری کردن ماهی و میگو هستش. و دستای دیگه غذا هم هستن در آشپزی ژاپنی، اما شاید معروف ترینش سوشی باشه. سوشی غذای ساده و کاملا مینیماله. سوشی در واقع ترکیب برنج و ماهیه یا ترکیب برنج و آبزیان دیگه. برنجش در واقع این برنج کته خودمونه که البته چاشنی سرکه داره و بعد از طبخ میان به صورت تکه‌های بیزی شکل درش میارن به اندازه فرض کنید انگشت اشاره دست آدم و بعدش روی اون یه برش از ماهی خام یا یه تکه‌ای از سایر آبزیان دیگر رو میذارن. یا اینکه یه مدل رایج دیگرش اینه که با برنج و ماهی و جلبک رول‌های کوچیک درست میکنن. این میشه سوشی. در اواخر قرن 19 تعداد زیادی از ژاپنی‌ها برای کار به آمریکا مهاجرت کردند. به تبع به خاطر تعداد زیادشون در اون جاهایی که اینا در آمریکا زندگی می‌کردن که بیشترشون هم در ایالت کالیفرنیا بوده، رستوران‌های غذای ژاپنی هم اونجاها ایجاد شدن که البته بیشتر مشتری‌هاشون خود ژاپنی‌ها بودن تا آمریکایی‌ها. این غذای مربوط میشه به طرف‌های سال 1880 مثلا، 140 سال پیش. بیشتر اون رستوران‌ها در ایالت کالیفرنیا بودن و کم کم برای اینکه مشتریای آمریکایی رو هم بتونن ترغیب کنن که بیان و غذاهای ژاپنی رو بخورن، اینا اومدن یه تغییر کوچیکی در یه مدل از سوشی دادن و یه مدل جدید درست کردن که بعداً اسمش رو گذاشتن رول کالیفرنیایی. رول کالیفرنیایی در سال 1965 دیگه کم کم اومد توی منوی رستوران‌های سوشی آمریکا و کم کم از کالیفرنیا سر از نیویورک در آورد و از نیویورک بودش که سوشی راهی اروپا و سایر کشورهای دنیا شد. در واقع نیویورک بود که این غذا رو به دنیا معرفی کرد. داخل پرانتز بگم که جالب این که غذاهای ایتالیایی هم از نیویورک بود که جهانی شد و به کشورهای دیگه وارد شد. خب با این مقدمه تقریبا بلند اما ضروری، حالا بریم سراغ خود مستند. فیلم یه راوی داره، یه آقای 50 و چند ساله ژاپنی، اسمش از یاماموتو، که نویسنده کتاب‌های راهنمای رستوران‌ها هستش. یاماموتو در حالی که سوپش رو به سبک خیلی از آسیایی‌ها هورت می‌کشه، اینطوری میگه من به صدها رستوران سوشی، سوبا، تمپورا، مارماهی، همه اینا رو در توکیو رفتم. هیچکی از من بیشتر از این غذاها نخورده. از بین صدها رستورانی که رفتم، رستوران جیرو از همه بهتره. حالا بریم ببینیم این جیرو کیه که این آقای یاماموتو اینقدر شیفتش و از غذاش خوشش میاد. فیلم صحنه ای رو نمایش میده که یاماموتو رفته به رستوران جیرو و یکی از کارآموزا اومده صندلی رو براش میاره جلو، یاماموتو میشینه، همه به سبک ژاپنی تعظیم میکنن، از جمله جیرو و پسرش. همه پرسنل رستوران روپوش سفید تنشونه، آستینا رو هم زدن بالا و تمام تمرکزشون اون لحظه به مشتری هست که شاید کمی هم معذب کننده باشه برای مشتری. توی رستوران یک پیشخوان هستش که روش سطل‌ها و ظرف‌های ماهی و برنج و ملزومات سوشی هستن و جیرو از اونا بر می‌داره و سوشی رو درست می‌کنه. اون طرف پیشخون هم 10 تا صندلی شبیه به صندلی‌های بار کنار هم در امتداد پیشخون ردیف شدن و مشتری‌ها می‌تونن بشینن و سوشی درست کردن جیرو رو تماشا کنن و به مرور هم از سوشی که جیرو می‌فرسته براشون بدن بالا. جیرو هم یه قیافه جدی داره وقتی که سوشی درست میکنه. گفتیم یه پیرمرد 85 ساله بوده اون زمانی که فیلم رو داشتن درست میکردن. یاماموتو سوشیشو میخوره و به سبک ژاپنی 6-7 بار سرشو تکون میده به علامت رضایت. جیرو هم حالا همینطور جدی داره نگاش میکنه. فکر کنم واسه همین نگاه‌های جدی باشه که بعضی از مشتری‌ها میگن از خود غذا در رستوران جیرو لذت میبرن، اما غذا خوردن جلوی جیرو براشون یه کمی معذب کننده است، انقدر که شخصیت گیرایی داره این آدم. برای اینکه تو این رستوران غذا بخورید باید از یه ماه قبل‌تر جا رزرو کنید تا بتونید برید اونجا. میتونید برای ناهار برید یا برای شام برید، اما قیمتش در صورت از 30,000 ین شروع میشه، یعنی تقریبا 300 دلار. قیمت قطعی نیست و روز به روز متغیره، چون بسته به اینکه تازه ترین ماهی ها در بازار چیا هستن منو روز تغییر میکنه. نوشیدنی و پیشغذا هم ندارن، فقط کلن سوشی ارائه میشه تو رستوران. یه وعده غذاشون میشه 20 تا تکه سوشی. یه نفر که سری غذا میخوره میتونه این غذا رو یه روبه مثلا بخوره تموم کنه، که اینجوری اگه حساب کنیم این رستوران گرون‌ترین رستوران دنیا شاید باشه. اما آدمایی که میرن اونجا هم آدمای خاصی هستن. جیرو هم خیلی آدم خاصیه. روتینای هر روزش رو عیناً تکرار میکنه. حتی هر روز از یه نقطه منتظر قطاره و از یه نقطه سوار قطار میشه. میگن تنها تفاوت جیرو امروز و 40 سال پیش اینه که الان دیگه سیگار نمیکشه، همین. غیر از اون هیچ چیز این آدم تغییر نکرده. مثل بعضی از ژاپنیای دیگه اونم از تعطیلات متنفر و عاشق کاره. حالا جیرو از قطار پیاده شد و رسیده سر کار. همین که رسید و روپوش سفیدشو پوشید، یه سوشی میذارن توی بشقاب و میذارن جلوش. جیرو هم با چوب غذاخوری یا چاپستیک برش میداره و مزه مزه میکنه. میگه که یه خورده سفته. احتمالاً به خاطر اینه که ماهی جوون بوده. البته سفت بودن خیلی هم بد نیست. مهم طعم و مزه است. اگه مزهش بد باشه نباید غذا رو سرو کنیم. غذا حتما باید برای مشتری از دفعه قبل بهتر باشه. برای همین به خاطر اینکه از این مسئله خاطرم جمع بشه، همیشه قبل از سرو غذا خودم میچشمش یه بار. اینا رو داره جیرو میگه. توی رستوران جیرو بقیه هم همینطوری هستن. یوشیکازو، پسر 50 ساله جیرو، و ناکازاوا که یک کارآموز ارشد بوده اون زمان، اونا هم در حال درست کردن سوشی هی ازش میچشن. هی یه تیکه از ماهی رو میخورن، هی یه تیکه سوشی رو برمیدارن تو دهنشون میذارن. یه دفعه پسر جیرو همین که داشت یه ماهی رو میچشید میگه این ماهی خیلی خوب مرینیت نشده هنوز، یه خورده چرب میزنه مزش. بعدش انگار جلسه ستاد بحران باشه، دوتایی جیرو رو صدا میکنن، میشینن تصمیم میگیرن. تو گویی که دارن برای سیاستهای فروش شرکت آمازون تصمیم میگیرن، مثلا با همون جدیت، با همون احساس مسئولیت. یکیشون میگه آره مزه نداره. جیرو میگه چقدر خوابونده بودیمش؟ میگه 5 ساعت. میگه پس برش گردون دوباره توی مواد، بذار 2 ساعت دیگه با سرکه بخوابه. یعنی سر طعم با کسی شوخی ندارن و هر ماده هم یه زمانبندی خاص خودش رو داره که خیلی دقیق باید رعایت بشه. جیرو دو تا پسر داره. یکیش که گفتیم 50 ساله بود در زمان ساخت فیلم و همراه جیرو تو همون رستوران اصلی داشت کار میکرد. پسر دوم رستوران سوشی خودش رو دایره کرده. کجا؟ اگه حدس زدید کجای توکیو هست؟ حالا حتما میگید آخه من پدرم ژاپنیه، مادرم ژاپنیه، من خودم بچه توکیو هستم مثلا. ولی نه، اگه پادکست باز باشید هیچ جای توکیو رو هم اگه نشناسید این یه قلم رو دیگه میدونید کجاست. داداشمون علی بندری هممون رو یه سر برده اونجا. بله، راپونگی. شعبه دوم رستوران جیرو در راپونگیه. جالب اینه که شعبه راپونگی هم عین شعبه اول ساخته شده. همه چیز مو به مو، نل به نل، عین شعبه اوله، با یه تفاوت. اونا قرینه هم هستن. یعنی اگه توی این رستوران در سمت چپ واقع شده، تو اون یکی در سمت راست قرار گرفته شده. همه چیز اینطوری قرینه هم هستن. اینطوری خواستن چپ دست بودن جیرو و راست دست بودن پسرش رو نشون بدن. گفتیم بعضی از مشتری‌ها میگن از خوردن سوشی مقابل جیرو استرس میگیرن، میگن در شعبه راپونگی دیگه تقریبا همون سوشی رو با همون کیفیت در یه فضای راحت‌تر با یه قیمت ارزون‌تر میخورن. این رو هم خارج از مستند بگم که شعبه راپونگی هم رستوران دو ستاره میشلین بوده. جیرو وقتی که 70 سالش بود یه بار سکته قلبی کرد و چند روز توی بیمارستان بستری شده بود. هم وقتی که سکته کرده بود و هم وقتی که پسرش این شعبه راپونگی رو افتتاح کرد، هر دو بار همه فکر کردن که دیگه میخواد بازنشسته بشه، اما نشد و هر روز هم بیامان همینطور داره کار میکنه. این سبک کار کردن در فرهنگ ژاپنی یه مفهومی داره به اسم شوکونین که چند بار توی این فیلم بهش اشاره شده. من برای همین یه جستجوی کردم راجع به این واژه ببینم منظور چیه. ترجمه یه کلمه شوکونین میشه صنعتگر، اما این کلمه اون معنای عمیق شوکونین رو به طور کامل بیان نمی‌کنه. شوکونین یعنی یک صنعتگر که نه فقط در مهارت‌های فنی خودش استاده، بلکه نگرش و شعور اجتماعی بالایی هم داره. یه فرد شوکونین یه وظیفه اجتماعی برای خودش تعریف می‌کنه که برای رفاه عمومی مردم تلاش بکنه و حتی دست به فداکاری بزنه. شوکونین یک مقامه. وقتی که میخوام بگن این انسان هم در کارش استاده و هم در خدمت جامعه هست، میگن اون یک شوکونینه. یعنی دیگه خیلی دیگه به اون آدم حال دادن توی فرهنگ ژاپنی. مثل جیرو که سرآشپزه، تمام روز به این فکر میکنه که چطور میخواد کارش رو بهتر کنه. مثلا یکی از وظایفی که برای خودش تعریف کرده اینه که هر چقدر سخت هم شده با تلاش باید ما بهترین مزه رو از یک ماده در بیاریم. دیگه ماکسیمم مزه‌ای که یک ماده میتونه داشته باشه رو ما از اون ماده باید بکشیم بیرون و بدیم همونطور تحویل مشتری. مثلا یه جایی توی مستند میگه که من قبلا 8 بار رو قبل از پخت نیم ساعت ماساژ میدادم که مزه بهتری در بیاد ازش، اما الان اون نیم ساعت رو کردم 40 تا 50 دقیقه ماساژ. نیم ساعت رو کرده 40 دقیقه یا 50 دقیقه، الان دیگه میگه که این اونیه که من میخوام. کار سختیه، آره خیلی پدرمون در میاد، ولی ارزشش رو داره. هشبا دیگه طعم لاستیک نمیده، بافتش نرم میشه، خوشمزه تر میشه. مثلا میگه با شوکونین بهترین کیفیت رو از ماهی و آبزیان دیگه در میاریم ما. یا مثلا میگه به جای اینکه میگو رو از قبل بپزیم و بذاریم توی یخچال و وقتی مشتری اومد ازش استفاده کنیم، صبر میکنیم مشتری که اومد میپزیمش و بعد میگو رو تازه تازه میذاریم رو سوشی میدیم مشتری بخوره. کارمون رو زیادتر میکنه، هزینه‌هامون هم شاید زیادتر کنه، اما برامون مهم نیست. ما تمام رسالت ما اصلا اینه که یه محصول بهتری رو بدیم تحویل مشتریامون. Thank you. یکی از معیارهای ستاره میشلین گفتیم مواد اولیه تازه بود. اونم یه رستورانی که کارش مرتبط با غذاهای دریایی. خب حالا بریم ببینیم این مواد اولیه تازه که خیلی هم مهمه برای همچین رستورانی چطور خریداری میشه. این هم داستان جالبیه. صبحا یوشیکازو پسر جیرو میره به بازار ماهی تسوکیجی توکیو. اینطور هم نیست که برن از یه مغازه همه ملزوماتشون رو بخرن، نه، از چند تا مغازه خرید میکنن که هر کدوم از اون مغازه ها توی اون جنس که اینا دارن میخرن ازش تخصصی کار میکنن و اون آدم ها بهترین ها هستن توی بازار ژاپن. میگن چون هر کدوم از اینا توی کار خودشون استاد و متخصص هستن، بعد از این همه سال دیگه ما هم بهشون اعتماد داریم. مثلا تامین کننده ماهی تونشون که برای خودش جیروی هست، اونم در صنعت خودش، در سطح خودش. حتی تلویزیون ژاپن اومده از کار این بابا اومده فیلم ساخته و در تلویزیون نمایش دادن. و این آدم میگه که برای من باعث افتخاره که جیرو کار من رو قبول داره. میگه صبح که من میرم از صیادا میخوام ماهی بخرم، یا باید من بهترین ماهی که انتخاب میکنم و باید از صیادا بخرم، یا اینکه اصلا هیچی نمیخرم. میگه اگه 10 تا ماهی تون اینجا وجود داشته باشه که همشون هم خوب هستن، بین اون 10 تا فقط یکیشون هست که بهترینه، من اونو میخوام. دقت کردید؟ یا اونو میخوام یا هیچ چیزی، اصلا خرید نمی کنم کلن. تو کار بهترینه. اینم یه آدم کمالگراست عین خود جیرو. چطور حالا انتخاب میکنه؟ یه روش خاص خودشو داره. میره بالا سر این ماهی، بالا سر اون ماهی، بعد یه تیکه برش نازک از هر ماهی برمی‌داره، یه چراغ قوه بزرگ هم دستشه، این برش نازکی که از ماهی زده رو میذاره جلوی چراغ قوه، همینطور هی تماشا میکنه و با انگشتاش هی باهاش هی ور میره، هی بافتش رو امتحان میکنه با دست. میگه وقتی من به ماهی دست میزنم میتونم بفهمم ماهی چه مزه‌ایه. یعنی دیگه این بابا حسای لامسه و چشاییش دیگه انقدر به هم مرتبط شده، انقدر خبره است تو کار خودش. تامین کننده هشپاشون هم همینطوریه. اون اصلا میگه که ما اصلا خودمون اصلا به خریدارمون حساسیم، دوست داریم به کسی جنس بفروشیم که ارزش جنس خوبو میدونه. اینجوری نیست ما به همه بخوایم جنس بفروشیم. تامین کننده میگوش هم همین. اونم میگه که من صبح که راه میافتم تو بازار میخوام خود من جنس بخرم که بیام مثلا به رستورانای دیگه بفروشم، میگه وقتی یه میگوی خوب میبینم میگم آها این به درد جیرو میخوره. میگه من اینطوری کار میکنم، پولش برام مهم نیست، مهمتر از پول برای من اینه که جیرو از کار من راضی باشه. اینها میگن ارزش های مشترک همینه. غیر از ماهی، تاجر برنجشون هم با همین داستانه. اون هم یه خبره ایه در زمینه برنج سوشی در ژاپن. اون میگه که از هتل گرند هایات اومدن پیش من و ازم خواستن که یه مدل برنجی رو بهشون بفروشم. میگه من بهشون گفتم یه برنجای خاصی فقط تو رستوران جیرو میشه پخته بشه، شما چرا میخواید از اینا بخرید؟ اگه جیرو به هم بگه بهشون بفروش من میفروشم، ولی اینطوری نیست مثلا پاشید بیاید مغازم و هرچی خواستید من بفروشم بهتون. چرا اصلا باید برنجی رو که بلد نیستید درست بکنید و بخرید؟ ظاهرا یه نوع خاصی از برنج. حالا شما ممکنه بگید که این بابا چرا اصلا قضاوت میکنه راجع به مشتریاش و چرا اصلا اونا رو با همدیگه مقایسه میکنه؟ درست هم شاید بگید، اما مسئله جالب اینجا این نوع رابطه ایه که جیرو با تامین کننده هاش درست کرده و اونا انقدر قبولش دارن که برنج فروشه مثلا در نظر بگیرید میگه که من یه مشتری دارم که یه رستوران کوچیکیه با 10 تا صندلی، که البته بسیار بسیار خوشنامه دیگه جیرو. یه مشتری دیگه هم دارم، هتل گرند هایات، حتما با میزان خرید بیشتر. اما این بابا میگه که من جیرو رو ترجیح میدم. برای تامین کننده ها پول در درجه دوم بود، اصل راضی کردن جیرو بود. برای جیرو هم همینطوره، اصل سوشی عالیه بعدش پوله، اصل مشتری راضیه بعدش پوله. میدونید اینو میگن ارزش های مشترک. با کسایی میگن کار کنید که ارزش های مشترک دارید با هم دیگه، همینه واقعا. خب حالا برگردیم به خود رستوران. توی خود رستوران غیر از خود جیرو و پسرش چند تا کارآموز هم اونجا کار میکنن. در واقع غیر از جیرو و پسرش 4-5 تا کارآموز دارن اونجا کار میکنن. حالا ببینیم سیستم کارآموزی چطوره در رستوران جیرو. جیرو به کارآموزا مجانی آموزش میده. خب افتخار بزرگیه دیگه یه همچین آدمی آموزش بخواد به کسی بده. این مجانیه، اما خب اونا هم باید یک دوره 10 ساله رو تحمل بکنن. بعد از 10 سال، البته اگه از سختگیری‌های جیرو جون سالم به در بمونن و زنده بمونن، مهارت‌هایی کسب می‌کنن که دیگه به عنوان سرآشپز درجه 1 در دنیا شناخته میشن. آره، این بابا کارآموز جیرو بوده. کارآموزا همه کاری میکنن که جیرو رو راضی نگه دارن. تنها چیزی که براشون مهمه اون تایید پیر و مرشدشون جیروه. وقتی که شما میرید به رستوران جیرو، به شما همون اول یه حوله داغ میدن که دستتون رو بخواید باش.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
مرتوب بکنید مثلا. اون حوله ها با دست آماده شده. توسط کی؟ توسط یک کارآموز تازه کار. که باید اون بیچاره یاد بگیره که با دستش بدون هیچ دستکشی یه چیزی حوله داغ رو آماده کنه. یعنی چی؟ یعنی حوله رو از آب داغ در بیاره و بچلونه. که خب معلومه دیگه، یک کار واقعا طاقت فرساست. یک کارآموز تا وقتی که به اندازه کافی حوله داغ نچلونده، بهش اجازه نمیدن به ماهی دست بزنه. بعدن تازه بهش یاد میدن که میگن اوکی، حالا حوله هاتو چلوندی، حالا بیا به ماهی دست بزن، حالا ماهی ها رو شروع کن تمیز کردن. کم 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 و در طول 10 سال اینا تازه یاد میگیرن که چطور مواد رو بخوابونن، چطور سوشی درست بکنن و سایر مراحل. بعد از 10 سال بهشون اجازه میدن که سوشی تخم مرغ یا تاماگو درست بکنه. یعنی این دیگه تاماگو حکم دفاع از پایان نامه رو داره برای کارآموزا. این تاماگو هم برای خودم خیلی جالب بود، چون اون جایی که من خودم رفتم سوشی خوردم همچین چیز رو ندیدم. جستجو کردم دیدم نه، مثل اینکه یه همچین چیزی هست ولی برای رستوران‌های از ما بهترونه. این تاماگو که گفتیم یا سوشی تخم مرغ، قیافش شبیه یک کیک اسفنجیه اما توش میگو و تخم مرغ داره. یعنی کیک نیست ولی خب ظاهرش خیلی شبیه به کیکه. اونو میان به صورت مکعب مستطیلی میبرن و به عنوان یه جور دسر بعد از سوشی سرو میشه. اینم یه نکته برای سوشی بازا. ناکازاوا که اون موقعی که فیلم رو داشتن میساختن یک کارآموز ارشد بوده برای خودش، یه مراحل آخر دورش بوده، اون میگه که من از خیلی وقت پیش داشتم تمرین سوشی تخم مرغ رو میکردم ولی وقتی که نوبتم شد که بخوام واقعا بیام یه واقعیشو درست بکنم گن زدم. میگه روزی تا 4 تا هم درست کرده بودم، روزی 4 بار درست کرده بوده، اینقدر تمرین زیاد، ولی همش جیرو و پسرش میگفتن که نه خوب نشده. فکر کردم دیگه اصلا کلن غیر ممکنه که من اینا رو بتونم راضی کنم. میگه بعد از 3-4 ماه بیشتر از 200 تا درست کرده بودم اما همهشون رد شده بودن. بعد از مدت ها بالاخره یه خوبش رو درست کردم، اونو بردم جلوی جیرو، گفت آها الان اونی شد که باید باشه، خوشمان آمد. مثلا کارآموزه میگه از خوشحالی دلم میخواست گریه کنم. بعد از اونم باز کلی مجاهدت و رشادت و اینا از خودش نشون داده این بابا. بعد جیرو یه روزی بهش گفته که تو شوکونین هستی، یه افتخار خیلی بزرگی بوده دیگه بهش داده. بعد این میگه که من دلم میخواست داد بزنم، میگفت که دلم میخواست بهش بگم که تو واقعا به من گفتی شوکونین، تو به من گفتی شوکونین. میگه دوست داشتم بپرم هوا اما سعی کردم که احساسمو نشون ندم. خلاصه وقتی یه کارآموز ارشد مثل همین بابا دیگه کارش اونجا تموم میشه و 10 سالش که پر میشه، از رستوران جیرو میره و رستوران خودشو باز میکنه. بعدش دوباره جیرو و پسرش یه کارآموز جدیدی میارن که همون روالی که گفتیم، حوله چلوندن و ماهی پاک کردن و مرینیت کردن و کارهای دیگه، همه این کارها رو از صفر شروع میکنه تا بشه یک استاد سوشی برای خودش. همین ناکازاوا که گفتیم که داشت خاطراتش رو از سوشی تخم مرغ درست کردن و اینا داشت تعریف میکرد، همین بابا خب الان استاد بزرگی هست در سوشی. من یک ویدئویی ازش میدیدم که سرآشپز یک رستوران خیلی خوب شده در نیویورک. خلاصه اینکه 10 سال سخت رو میگذرونن اما نهایتاً عاقبت به خیر میشن و به عنوان یک استاد بزرگ و یک سرآشپز درجه یک در دنیا شناخته میشن. جیرو هیچ وقت از نتیجه کارش راضی نمیشه. در یک کلام اون یه آدم کمالگراست که برای اینکه به هدفش برسه هم خودش رو اذیت میکنه هم بقیه رو. نمونهش هم گفتیم دیگه، ورز دادن 50 دقیقه‌ای 8 پا توی سینی، هی ورز بده 10 دقیقه بعد، 30 دقیقه بعد، 50 دقیقه بعد تازه تموم شد. اذیت میکنه واقعا هم خودش رو هم بقیه رو. همیشه دنبال اینه که یه راهی پیدا کنه که سوشی رو بهتر کنه یا مهارت خودش رو بیشتر بکنه. حتی در سن 85 سالگی این چیزیه که تمام روز داره بهش فکر میکنه. یاماموتو که راوی این داستان هستش میگه که 5 تا خصوصیت هستش که همه سرآشپزای درجه‌ایه که بین المللی همشون اینا رو دارن. یعنی فرقی هم خیلی نمیکنه که سوشیه، غذای سنتی ایرانه، ایتالیایی، فرانسه از هرچی، اون درجه یکا این کلن فکرشون اینجوریه. چجوریه؟ میگه که یکی این که خیلی کارشونو جدی میگیرن و سطح کار رو همیشه بالا نگه میدارن، نوسان تو کارشون وجود نداره، همیشه باید اون بالای بالا باشن. دوم این که اشتیاق دارن همیشه تا مهارت‌های خودشون رو بهتر بکنن. سومین ویژگی که دارن تمیزی هستش. میگه که اگه رستوران به نظر مشتری تمیز نیاد، اون غذا بهترین غذا هم باشه به اون مشتری نمیچسبه که، براش اصلا مزه نمیده. برای همینم سرآشپزای بزرگ به تمیزی انقدر اهمیت میدن. ویژگی چهارم کم صبر بودنه. سرآشپزای درجه یک رهبرای خیلی خوبی هستن اما یه خورده کار کردن باهاشون سخته. یه دنده هستن، یه خورده مصرن که همه چیز باید طبق اون چیزی باشه که اونا میخوان، که البته شاید برای یک رهبر ویژگی خیلی بدی هم نباشه، اما در صورت چیزیه که شاید اون اطرافیان، شاید اون اعضای تیمش یه خورده اذیت بشن ازش. و ویژگی پنجم اینه که یک سرآشپز درجه یک پر از شعور و اشتیاقه، پشن داره برای کار خودش. خب حالا یه خورده راجع به خانواده جیرو بگیم. به خاطر مشکلات خانوادگی جیرو در سن 9 سالگی مجبور شد که از خانوادهش جدا بشه و به توکیو بره و کارش رو به عنوان یک کارآموز سوشی شروع بکنه. وضع مالیش هم تا سالها اصلا خوب نبود. مجبور بود همیشه کار کنه. البته خب عاشق کار کردن هم هست. یه بار وقتی که بچه‌هاش کوچیک بودن، یه کار اضطراری پیش اومده بود. ظاهرا یکی از بستگانش فوت شده بود، اینم برای اینکه در مراسم شرکت بکنه و اینها، سر کار نرفته بود استثنائاً و توی رخت خواب صبح خوابیده بود. بعد پسرش کوچیک بود، اومد دید این رو و نشناخت که باباشه. بعد دوید رفت پیش مادرش گفت که مامان یه مرد غریبه اومده تو اتاق خوابیده. نه که باباش همیشه ساعت 5 صبح می‌رفته سر کار و ساعت 10 شب برمیگشته، هیچ وقت باباشو تو رخت خواب ندیده بود. واسه همین فکر کرده بود که غریبه است. خود جیرو میگه که من با بچه هام همیشه مثل یک غریبه بودم تا پدر. گذاشتمشون تا دبیرستانشون تموم بشه. بعدش که میخواستن برن دانشگاه، بعد من متقاعدشون کردم که نرن دانشگاه و بیان پیش من در دکون مثلا وایسن کمکم کنن. جیرو وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم کارش رو شروع کرد، اون موقع استادها بهش میگفتن که آره تاریخ سوشی یک تاریخ طولانیه و دیگه هر مدل سوشی اگه میخواست خلق بشه درست بشه دیگه تا الان دیگه درست شده، دیگه جایی برای نوآوری و اینا دیگه وجود نداره، باید همین سنت رو دیگه از این به بعد برای نسلهای آینده همینطور که هست حفظ بکنیم. اما میگه که به نظر من همیشه برای بهبود، برای بهتر شدن جا هستش. همیشه میشه یه چیز رو باز بهتر و بهتر کرد. میگه من سوشی هایی رو ابداع کردم که تا قبل از اون اصلا وجود نداشت، اصلا کسی فکرش نمیکرد که با این مثلا میشه سوشی درست کرد. من انقدر عاشق کارم هستم که شبها هم رویا میبینم که دارم سوشی درست میکنم. در واقع اسم فیلم که میگه جیرو رویای سوشی میبینه از همین جا اومده. میگه تمام روز احساس خلسه میکنم از اینکه وایستادم اونجا دارم سوشی درست میکنم. من عاشق سوشی درست کردن هستم. این روح فلسفه شکونی نمیگه. جیرو میگه برای اینکه یک سرآشپز غذای خوشمزه درست بکنه، خودش باید در درجه اول غذای خوشمزه بخوره و یک ذائقه سطح بالا داشته باشه. یه آشپز باید بینی و زبون خیلی قوی داشته باشه. اما توی این کسب و کار اگه کسی بخواد یه اثری به جا بذاره، بله باید یه خورده هوشی و سر سوزن ذوقی و همه اینا رو باید داشته باشه. اما اون چیزی که جیرو خیلی بهش تاکید میکنه، میگه اون چیزی که تعیین کننده هست سخت کوشیه. و الا ممکنه که یک آشپزی باشه که حس چشایی و حس بویایی بسیار قوی داشته باشه، اما نتونسته باشه که اثر ماندگاری از خودش در آشپزی به جا گذاشته باشه، اونطوری که یه آدمی مثل جیرو برای خودش درست کرده. در فرهنگ ژاپنی غذاهای با طعم قوی تر در آخر وعده غذایی سرو میشه. با الهام گرفتن از همین ایده، جیرو 10 سال وقت گذاشت که این مفهوم رو در مجموعه منوش پیاده بکنه. با توجه به اینکه هر روز چه ماهی با کیفیتی رو در بازار اینا پیدا میکنن، هم این منوه داره تغییر میکنه دیگه. واسه همین یه مجموعه ای درست کردن که هر روز میان انتخاب میکنن و ارائه میدن به مشتری. توی فیلم میگه که ورودی رستوران 300 دلاره، اما بعد از نمایش این فیلم در سال 2011 و بیشتر شدن شهرت جیرو، ورودیش هم خیلی گرونتر شد 400 دلار. حالا اگه دوست دارید بدونید غذا خوردن در این رستوران چجور تجربه ایه، من متوجه به چیزایی که در این فیلم دیدم و ویدیوهای دیگه‌ای که باز رفتم جستجو کردم میتونم براتون تعریف بکنم. 400 دلار هم اینجا توی جیبتون میمونه و به نفعتون میشه. خب از قبل جیرو و تیمش روی ترکیب صندلی‌ها، همون 10 تا دونه صندلی که اونجا هستش، کلی فکر کردن. میشینن تجسم میکنن کی باید کجا بشینه، اینجوری مثلا برای بقیه مهمونا معذب‌تر میشن، راحت‌ترن، چه جوریه. خلاصه جای شما معلوم شده. به شما میگن شما میری سر جات میشینی. اونجا که میشینید مقابلتون یک پیشخوان هستش. اون طرف پیشخوان ماهی و برنج و نمیدونم آبزیان دیگه در ظرفای مختلفی هست. از این ظرفای سرامیکی، نمیدونم سبدای چوبی مدل ایکیوسانی، همینا هستش اونجا ردیف شده. توش مواد مختلف هست. بعد جیرو از راه میرسه، انگار که اومده روی استیج و میخواد که یک کنسرتی رو برای شما اجرا بکنه. مقابل شما شروع میکنه به سوشی درست کردن، شما هم میشینید به تماشاش، انگار که نشستید و یک کنسرت موسیقی کلاسیک رو تماشا میکنید. 10 تا سوشی از یه مدل رو جیرو درست میکنه و توی بشقابای جدا جدا میذاره و میفرسته که شما بخورید. بعد 10 تا از یه مدل دیگه، بعد 10 تای دیگه. 20 مدل سوشی درست میکنه، هر بار برای 10 نفر. در سوشیاش هم از ترکیبات مختلف است، از ماهی مرکب، ماهی خالمخالی، تون کمچرب، تون متوسط، تون پرچرب، گوشت صدف، شاهمیگو، هشت پا، مارماهی، گوشت جوجه تیغی دریایی، گوشت گوشماهی خلیج و خاویار ماهی آزاد. مواد مختلف، از میگو، از ماهی، از انواع آبزیان مختلف رو استفاده میکنن. شکل انگشتای جیرو خیلی خاصه اون موقع که داره به سوشی فرم میده، انگار بعد از 70 سال کار دستاش برای این کار تکامل پیدا کرده. برنجو میذاره کف یه دستش و با دست دیگه‌اش 2 انگشتی به برنج فرم میده. وقتی سوشی بالاخره اون شکل دلخواه جیرو رو که گرفت، ماهی مورد نظرش رو میذاره روی اون برنجه و بعد یه فرچه مخصوصی داره میکندش توی ظرف سس سویا و از اون با اون فرچه میزنه به سوشی که درست کرده و بعد سوشی رو میذاره توی بشقاب و برای سرو میفرسته برای مشتری. مهمونا هم هر تیکه کوچیک سوشی رو که به زیباترین و ساده ترین شکل تزیین شده رو با چوب برمی‌دارن، با همون چاپستیکا، و میذارن توی دهانشون. انگار با هر تیکه‌ای که به دهانشون میذارن فلسفه جیرو رو دارن وارد بدنشون میکنن. حسن ختام بخش سوشی‌ها هم توی منوش سوشی تخم مرغ هست، همون که توضیحش رو قبلا دادیم. اون که سرو شد به عنوان دسر در انتها نفر یه قاش طالبی شیرین برای هر مهمونی میارن و سرو میکنن که به قول معروف بشوره ببره. جیرو حین سرو غذا نگاهی دقیقی به مشتریاش داره. مثلا نگاه میکنه بسته به جنسیت مشتری اندازه سوشی رو کم و زیاد میکنه. مثلا برای خانوما یه هوا کوچیکتر درستش میکنه. میگه که اگه این کارو نکنم سرعت و آهنگ غذا خوردن کل گروه 10 نفره مختل میشه، بعد همه با همدیگه جلو نمیرن. نه که همهشون باید با همدیگه جلو برن، براش خیلی مهمه که این سرعت هماهنگ باشه با هم. یا مثلا یه نگاه ریز میندازه ببینه کدوم مهمون چپ دسته. بعد ظرفای بعدی رو که داره میفرسته برای اون آدم خاص سوشیا رو چپچین میذاره. زبل خان در سن 85 سالگی. در آخر فیلم جیرو و پسرش از دغدغه‌های زیست‌محیطیشون میگن. میگن که قبلا سوشی غذای گرون بود. اونقدر گرون که نمیشد همیشه خوردش. اما الان به خاطر رونق جهانی سوشی که بهش میگن گلوبال سوشی بوم، باعث کم شدن و حتی نایاب شدن خیلی از گونه‌های آبزیان شده. یه مشکل دیگه سید غیر اصولی هست. سید به روش ترال که تو رو میندازن کف دریا و مثل جاروبرقی همه مدل آبزیان رو با خودش میاره رو کشتی و جونشون رو میگیره. خیلی از ماهیای نابالغ هم بیدلیل یا اصلا ماهیایی که نمیخواد قرار نیست که سید بشه بیدلیل اونجا از بین میرن و نسلشون منقرض میشه به مرور. این مسائل انقدر جدیه که مثلا جیرو هر چند سال یه بار میاد منوش رو کلن تغییر میده، چون بعضی از آبزیان دیگه کلن منقرض شدن رفته نیستن که باشون بشه سوشی درست کرد و در صورت یک دغدغه بسیار جدی هست توی این صنعت. جیرو کهنسال‌ترین سرآشپزی هستش که جایزه 3 ستاره میشلین رو گرفته و این در کتاب رکوردهای گینس هم ثبت شده. هیچکس مثل جیرو در دهه 8 زندگیش اینجوری کار نمی‌کنه. زور رفته توی مراسم شرکت کرده، از دولت ژاپن جایزه گرفته، شب اومده برگشته رستوران و کارشو ادامه داده. میگه من همین کار رو مدام و مدام تکرار میکنم. ذره ذره هم سعی میکنم که بهترش کنم. میگه یه اشتیاقی همیشه در من وجود داره برای بهبود دادن در کارم. من به صعود کردن ادامه میدم. میخوام به قله برسم، ولی هیچ کس هم نمیدونه که اون قله کجاست. حتی توی این سن و بعد از دهه ها کار کردن من فکر نمی کنم که به کمال رسیده باشم هنوز. جیرو میگه وقتی شغلت رو انتخاب کردی باید خودت رو در اون غرق کنی. باید عاشق کارت باشی. هرگز از کارت شکایت نکنی. باید زندگیت رو وقف این کنی تا در مهارت‌های مورد نیاز کارت استاد بشی. راز موفقیت اینه. کلید این که ازت با شرافت و افتخار یاد بشه همینه. جیرو اینها رو میگه. ذره را تا نبود همت عالی حافظ، طالب چشمه خورشید درخشان نشود. خب نسبت به 3 اپیزود اول پادکست که مربوط می شد به فضای کورپوریت و شرکت های بین المللی و کلاهبرداری و سوء استفاده و مسائلی از این دست بود، تو این مستند از اون فضا مقدار زیادی فاصله گرفتم و این مستند متفاوت رو تعریف کردم. فیلم جیرو رویای سوشی می بینه در سال 2011 توسط دیوید گلب ساخته شده و امتیاز 7.9 از 10 رو در سایت IMDb آورده. فیلم مستندی هستش که توسط منتقدان تحسین شده و در فیلم راجب سوشی زیاد صحبت میشه، اما میشه گفت که فیلم راجب سوشی نیست و راجب ذهن کمالگرای آقای جیرو اونو هست. یک آدم که با فلسفه خاص خودش یک کار تکراری و شاید ساده رو تبدیل به یک چالش بزرگ فکری خودش کرده و تونسته نوآوری‌های بزرگی هم توی کار خودش ایجاد بکنه. فیلم روایتیه از نظم، سنت و وسواس در زندگی حرفه‌ای بسیاری از پیشه‌وران ژاپنی، خصوصا اونایی که بعد از جنگ جهانی دوم مجبور شدن ژاپن رو از نو بسازن. در جاهای مختلف این فیلم صحبت از فلسفه جیرو به میان اومده. خب شاید یکی بگی که چه فلسفه ای هستن؟ این بابا که همش داشته راجب سوشی حرف میزده. بله، در نگاه اول بله، خیلی از این حرفا به زبان سوشی و به زبان آشپزی و اینا هستش، اما در قدم اول این حرفایی که راجب سوشی زده اولا قابل تعمیم هستش به تمام حرفه های دیگه ای مرتبط با آشپزی و در گام دوم اصلا قابل تعمیم هست به حرفه های دیگه. به عنوان مثال اونجایی که میگه که بله، یک سرآشپز باید ذائقه قوی داشته باشه و ذائقش از مشتریش قوی تر باشه. خب این رو بیایم ترجمه بکنیم به زبان یک فروشنده، به زبان یک فلافل فروش یا هر چیزی، میبینیم که یک ترجمه جالبی داره برای اون کار. به عنوان مثال شمایی که فروشنده موبایل هستی باید دانش چندین پله بالاتر از مشتری باشه که اومده وارد مغازت شده. یکی از صحنه‌های جالب فیلم اونجایی بودش که راوی میگه سرو کردن سوشی در رستوران جیرو مثل شنیدن موسیقی کلاسیکه. اونجا صحنه توالی سوشیایی که میومده روی میز همراه میشه با موسیقی باخ و موزارت. بیشتر فیلم در فضای محدود رستوران کوچیک جیرو فیلم برداری شده و فقط برای چند تا صحنه از رستوران اومدن بیرون. غیر از اونم خب تعداد کاراکترها محدودن دیگه، جیرو بود و پسرش بود و چند تا کارآموز. به خاطر همین ضرب آهنگ فیلم هم یه مقداری کند بود، اما علارغم همه اینها تماشای فیلم برای من حداقل به شخصه تجربه بسیار لذت بخشی بود. اما به خاطر همین ویژگیایی که الان گفتم فکر میکنم که تعریف کردنش یه خورده چالش برانگیز بود، یا حداقل برای من وقتی که داشتم انتخاب میکردم این فیلم رو یه انتخاب ریسکی بود، چون که احتمال میدادم که شاید برای بعضی از شنونده ها شنیدن این فیلم که یک داستان قوی شاید پشت این قضیه نباشه شاید یه مقداری کسل کننده باشه. اما به نظر من درسته که شاید داستان خیلی قوی و پررنگی پشت قضیه نبود، اما پیام بسیار قوی در فیلم بود که من واقعا دلم نیومد که اون رو براتون تعریف نکنم و دوست داشتم که این کار رو بکنم. اما خب اومدم یه تغییراتی هم در نحوه روایت فیلم دادم که شاید بتونه برای شما اون رو جذابتر بکنه. اما گفتیم فیلم خب در سال 2001 ساخته شد. بعد از پخش این مستند شهرت جیرو بیش از پیش جهانی شد و سیل تقاضا بود که برای حضور در رستورانش سرازیر شد. بعد از اون دیگه رفتن به اونجا تقریبا برای عموم غیر ممکن شده و بیشتر آدمای خاص و صاحب نفوذ یا سلبریتی ها و اینا شاید بتونن برن اونجا، و تنها به همین دلیل هم هستش که میشلین از سال 2018 دیگه ستاره‌ای رو به رستوران جیرو نداده. پس دلیلش مربوط به کیفیت نیست. این قضیه تنها به خاطر اینه که وقتی رفتن به این رستوران انقدر سخت باشه دلیلی هم نداره دیگه میشلین بیاد پیشنهاد کنه که، چون معنای رستوران سه ستاره اینه دیگه که یک سفر برید که این رستوران رو تجربه کنید. میشلین هم میگه خب دیگه معنی نداره که من این رو پیشنهاد بکنم وقتی نمیشه رفت اونجا. در صورت جیرو هنوز در قید حیاته و حداقل آخرین خبری که من پیدا کردم در اینترنت مربوط میشد به نوامبر 2019، یعنی دقیقاً یک سال پیش، و تو اون خبر گفته بود که بله، جیرو اونو در سن 94 سالگی هنوز در حال کار کردن هست و هنوز سرآشپز رستوران خودش هستش و داره کار میکنه عین بنز. ایشالله که سالهای سال هم زنده باشه و کار بکنه. خب این بود مستند جیرو رویای سوشی میبیند. امیدوارم لذت برده باشید و یه چیز کوچیکی به شما اضافه کرده باشه. ممنونم از اینکه با من بودید و این اپیزود رو هم شنیدید. خوشحال میشم اگه پادکست داکس رو به دوستانتون هم معرفی کنید و خودتونم در اپلیکیشنی که دارید الان این رو میشنوید همین حالا سابسکرایب کنید و یا دنبال کنید و مشتری بشید. سپاس و بدرود.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.